بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت دانشجویان گرامی. امیدوارم که در این ایام که مسائل و مشکلات هم از بیماری کرونا و سایر حوادث غیر مترقبه‌ای که در کشور ما به وقوع پیوسته، خودتون و خانواده محترمتون صحیح و سالم باشید. بنده محمدپور هستم، مدرس درس کارآفرینی شما. قبلا هم داخل سایت مرکزمون دو فایل قرار داده بودم، یک فایل به صورت پاورپوینت که مقدمات این درس رو خدمتون عرض کرده بودم، و پس از اون یک فایل به صورت PDF که جزوه کامل این ترم رو در داخل سایت قرار داده بودم. جزوه‌ای که مشاهده می‌کنید در واقع یه چیزی حدود 40 صفحه هست و برگرفته از دو کتاب من هست که سعی کردم خلاصه کنم، و به خاطر گرانی کاغذ که به هر حال منجر میشه به گرانی کتاب، من این دو کتاب رو در حدود 40 صفحه خلاصه کردم. اما راجع به خود درس کارآفرینی میخوایم صحبت بکنیم. کلمه کارآفرینی چند دهه هست که در دنیا مطرح شده، به صورت خیلی جدی پیگیری میشه از سوی بسیاری از دولت‌ها، به خصوص دولت‌های پیشرو در امور اقتصادی. میتونیم دولت‌های مانند امریکا و ژاپن رو مثال بزنیم که در امر کارآفرینی بسیار بسیار اینها دقیق و ظریف و واقعا فعالانه عمل می کنند. کشور ما هم تقریبا از حدود سالهای دهه 80 این کلمه در قاموس کلمات فارسی به صورت ترجمه فارسی شد. از کلمه انترپرنیوت گرفته شده، یک لغت فرانسوی هست و به معنای متعهد شدن هست. منتها در زبان فارسی وقتی کلمه انترپرنیوت رو مشتقش رو ما انترپرنیوشیپ ازش اخذ میشه، در ایران اون رو به معنای کارآفرینی معنا کردن. اما کارآفرینی یعنی چی؟ ببینید، کارآفرینی یعنی چی؟ یعنی یک کار رو بیافرینی. خب خداوند بزرگوار موجودات رو آفریده. میخوام با این مثال این مطلب رو جا بندازم برای شما. وقتی اولین انسان آفریده شد، موجودی بوده منحصر به فرد از بقیه موجودات. خب همین الان هم وقتی کودکی متولد میشه، آفریده میشه از سوی پروردگار متعال، قطعا هر انسانی با انسان دیگر متفاوت هست، در خلق و خو، در چهره، ظاهر و خیلی چیزها از نظر جسمی، فکری، اینها تفاوت دارن. یعنی در هر کدوم از انسانها شما هیچ وقت نمیتونی دو انسان رو پیدا بکنی که اثر انگشتهاشون شبیه هم باشه. فکر کنید روی کره زمین بیش از 8 میلیارد انسان داره زندگی میکنه، اما هیچ کدومشون اثر انگشتشون حتی شبیه به هم نیست. یعنی چی؟ یعنی یک عمل نوآورانه، یک عملی که در واقع هر کدوم از این آفریده ها حتی در کوچکترین جزئیاتی که ما خبر نداریم ازش. یعنی شما میبینید وقتی که در سیستم های امنیتی میخوان کسی رو ردیابی کنن، اثر انگشتش رو میگیرن و اون رو پیدا میکنن، یا حتی ته مردمک چشم رو در واقع اسکن میکنن و متوجه میشن که این فرد با بقیه فرق داره، متفاوته. پس ببینید، خداوند متعال هم یک کارآفرین بزرگه. موجودات و مخلوقاتی داره که هر کدوم از اونها متفاوته. پس من از اینجا به این نتیجه میرسم، یک کارآفرین باید همیشه یک عمل نوآورانه انجام بده، عملی که با دیگران متفاوت باشه کارش. خب وقتی میگی کارآفرین، کاری رو بیافرینه. الان مد شده و رسم شده بر این که شما میبینید مثلا در کشور ما یک نفر میره و یک مثلا مرغداری میزنه، میره و یک تولیدی باز میکنه، قطعات کوچیک فلزی تولید میکنه، خب به اشتباه اون رو کارآفرین صدا میزنند و ازش تقدیر میکنند، در صورتی که ایشون کارآفرین نیست، مگر اینکه کار نوآورانه‌ای در این کار صورت بده. چرا؟ چون عمل جوجه کشی، عمل مرغداری، عمل پرورش نمیدونم قارچ، نمیدونم تولیدات فلزی، هر چیزی تولیدی که انجام میده مشابهش قبلا بوده. اگر شما بتوانی در کار جدیدت تفاوتی با دیگران داشته باشی، اون موقع به شما میگن یک کارآفرین. این در قاموس دنیا به این صورت معنی شده. متاسفانه توی کشور ما عوام عموما هر کسی که اشتغال زایی میکنه رو بهش میگن کارآفرین. میگن فلانی کارآفرینه. چرا؟ چون یک سوله زده، بعد یک سری وسایل الکترونیکی رو میاره، 6 نفر آورده، 60 نفر آورده، داره مونتاژ میکنن، تولید میکنن، میفروشن، برای اینها کارآفرین. در صورتی که این غلطه، از نظر علمی و آکادمیک این غلطه. شما دانشجو هستید، باید مطالب رو به صورت علمی و آکادمیک یاد بگیرید. علمیش به این صورت هست که اگر این فرد کار جدیدی رو، یک آپشن جدیدی رو، یک حتی روش فروش جدیدی رو، حتی یک بازار جدیدی رو نسبت به بقیه ایجاد کنه، ایشون کارآفرین محسوب میشه. شما نگاه کنید در سیستم ثبت اختراعات، شما اگر در سایت سامانه ثبت اختراعات کشور تشریف ببرید، میبینید بسیار هزاران وسیله اونجا ثبت شده. شما اگر یکی از اون وسایل رو که قبلا ثبت شده بردارید به عنوان اینکه یک دانشمند یا یک پژوهشگر هستید، روش کار کنید و یکی دو تا آپشن بهش اضافه کنید و قابلیت جدیدی به اون وسیله قبلی بدید، یعنی نوآوری کردید. حالا در حوزه کسب و کار هم به همین صورت هست. اگر شما یک هایپرمارکت داشته باشید، یک بقالی داشته باشید، شما یک تولیدی داشته باشید، پرورش قارچ بدید، پرورش بلرچین بدید، خب این میشه یک کار معمولی، همه دارن این کار رو انجام میدن. اما شما اگر بیایید بگید ایها الناس، من روش فروشم فرق کرده، هیچ کس توی ایران یا تو محله من یا توی دنیا اینطوری نمیفروشه، هیچ کس توی دنیا اینطوری تولید نمیکنه، مثلا همه به فرض 30 روز میکشه که مثلا فلان جوجه از فلان تخم در بیاد توی دستگاهشون، مال من 22 روز طول میکشه که من توی دستگاه من جوجه تبدیل به، در واقع تخم تبدیل به یک جوجه بشود. بنابراین هر کار نوآورانه‌ای در یک فعالیت اقتصادی شما انجام بدید که دارای ارزش باشه برای مشتریانتون و اینطور در واقع اونها رو مجاب کند که به جای اینکه برن از یک فعالیت دیگه‌ای که در شهر شما یا کشور شما یا استان شما هست و همین فعالیت شما رو انجام میده تهیه کنن، بیان و پیش شما اون وسیله رو بخرن، یا دیگران رو هم تشویق کنن آقا فلانی کیفیت محصولش خیلی بالاتره، یا سفارشاتش رو خیلی سریع‌تر انجام میده، یا قیمت محصولاتش با توجه به اینکه کیفیتش هم برابری میکنه خیلی پایین‌تره، و این باعث میشه که شما یک کارآفرین محسوب بشید. من از جنبندی این حرف ها میخوام عرض کنم که من توی کتاب دومم این رو در واقع ارائه کرده بودم که لغتی به نام مرز آفرینی رو مترادف گرفتم با کارآفرینی. مرز آفرینی چیه؟ شما نگاه کنید اگر یک زمینی رو خریداری کنید و داخلش میخواید نهال بکارید، سیاه ریشه یا مرکبات، یا میخواید داخلش مرغ و جوجه نگه دارید، مثلا میاد اولین کاری که میکنید چی کار میکنید؟ دور تا دورش رو حصار و مرز قرار میدید، با دیوار، با سیم خاردار و غیره. خب این مرز نشون دهنده اینه که فعالیت شما تا همین جاست. شما به زمین همسایه، به مشاعات عرض کنم عمومی و غیره در واقع تجاوز نمی کنید. مرز من همین زمین منه. در کسب و کار مرز آفرینی به این معناست که اگر شما مرزی رو مثلا برای یک سیستم کسب و کار، یک بیزنس مثل مثلا فروشندگی مواد غذایی تعریف کردند و همه اون رو در اون راسته میشناسند، شما بیایید این مرزها رو بردارید و به جلوتر ببرید و این سیمخاردارها رو بکنید، نه اینکه به خاک دیگران تجاوز کنید. ببینید این رو برای اصولش دارم میگم، کسب و کارها به این صورت هستن. یعنی چی؟ با یک مثال، همه مواد غذایی ها، همه سوپرمارکت ها خب ممکنه به این صورت عمل کنن. قریب به اتفاق میان میگن که یک نفر میشینه فروشنده و مثل سیستم های قدیمی یه مشرسنی نشسته بود تو بقالیش، مثلا افراد محل میخواستن کاغذ برگه امتحانی برگه در واقع یادداشت بخرن. خب در گذشته دفتر، در گذشته های دور این برگه های امتحانی بزرگ آچار، یا میخواستن قلم خودکار، یا میخواستن نخل لوبیا بخرن، یا میخواستن قند بخرن، ماست بخرن، مراجعه میکردن به این آقای مش حسن بقال و ازش خرید میکردن. اما مش حسن مدرن نوآور امروزی چطور هست؟ مثلا سوپرمارکت میگه آقا بشین تو خونت من برات میارم. خب به نظر شما چه ضرورتی امروزه وجود داره که کسب و کارها و بیزنس ها کارآفرینی بکنند؟ شیوه کسب و کارها به این صورت تغییر بکنه؟ چرا مثل گذشته ها نباشه؟ مغازه‌دار نشینه تو مغازش و ما مراجعه نکنیم؟ دلیل این همه تغییرات چی هست؟ ببینید دوستان، ما معمولا در کلاس های حضوری چون به صورت فیس تو فیس هست و با دوستان همیشه صحبت هامون به صورت دو طرفه هست با دوستان دانشجو در کلاس، اما خب در این کلاس های آفلاین ما این امکان رو نداریم. بنابراین مجبورم که همه صحبت ها رو فرض بر این بگذارم که شما میدونید و من میخوام بعضی صحبت هایی که اینجا انجام میشه رو تأکید کنم برای شما. ببینید جمله‌ای هست که جمله بسیار کاربردی است و این رو شاید شما در فضای مجازی هم شنیده باشید، شاید جایی مطالعه کرده باشید. جمله‌ای داریم که میگه تقدیر تعبیر انسان‌های عادی است و تغییر تدبیر انسان‌های عالی. یعنی چی؟ متاسفانه یک رسم و فکر غلطی که در بعضی از ما ایرانی‌ها و همینطور مردم دنیا وجود داره این هست که بعضی وقتها خودمون رو گرفتار تقدیر میدونیم. آقا ما پیشونی نوشتمون اینه، من در یک خانواده ضعیف مالی به دنیا آمدم و تا آخر اون باید یک نفری باشم که مثل خانواده‌ام کار کنم، با تلاش زیاد و درآمد اندکی داشته باشم و یک زندگی متوسط به پایین. اما انسان عالی چطور فکر میکنه؟ میگه آقا تغییر تدبیر منه. یعنی من وقتی در یک فضایی به دنیا اومدم که امکانات اولیه برای رشد نداشتم، باید تدبیری براش بکنم و تغییر کنم. انسان عالی برخلاف انسان عادی اینطور فکر میکنه و سعی میکنه به جای اینکه بگه این پیشونی نوشته و تقدیر منه، بگه من با تدبیرم تغییر میکنم. بسیاری از ثروتمندان بزرگ دنیا، بسیاری از ثروتمندان بزرگ دنیا عرض کردم خدمتون، افرادی بودن به شدت از نظر مالی ضعیف، در خانواده های بسیار مستضعف و بی‌بضاعت زندگی می کردن. بسیاریشون، حالا من نمیخوام اینجا در ابتدای کار اسم ببرم از نمونه های خارجی و ایرانی، انشالله در طول درس در جلسات آینده ما اینها رو بیشتر بررسی می کنیم. بسیاری از اونها حتی پول اجاره یک مغازه رو هیچ وقت نداشتن خانوادهشون بهشون بدن، اما امروز کمپانی های بزرگی دارن که درآمده های اون کمپانی ها به اندازه درآمد یک کشور و بلکه چندین کشوره. فکر بکنید. و از این دست ها شاید بعضی از شما بگید خب اینها تک و توک و انگشت شمارن، در صورتی که خیر، من صدها و هزاران نمونه بسیار معروف رو میتونم برای شما مثال بزنم، حالا اونهایی که شناخته شده نیستن بماند. بنابراین این اصل که تغییر لازمه زندگی بشر هست، یعنی شما اگه در یک خانواده ضعیف مالی یا ضعیف تحصیلاتی یا هر گونه به دنیا اومدی، این پیشونی نوشته شما نیست و شما باید با تدبیری تغییر کنی. حالا این تدبیر میتونه در اموری باشه که مثلا تحصیلی، مثلا بیزنسی، مثلا مهارتی، یک مهارت خوب یاد بگیری، مثلا یک هنر خوب یاد بگیری. هنر خیلی گسترده است، خط و نقاشی و موسیقی فقط یک جنبه های در واقع شناخته شدهش هست. میتونی یک مهارت خوب، شما میتونی یک در واقع جوشکار خیلی خوب باشی، یک کسی باشی که سیمپیچی بسیار خوب و معروف. شما در شهر خودتون قطعا افرادی رو میشناسید که در حرفه خودشون بسیار مشهورن و وقت سرخاروندن ندارن. به فرض میگن آقا فلانی توی کمربندی امیرکلا مثلا یک جلوبندی ساز هست، بسیار کارش خوبه، و وقتی شما اونجا ماشینت رو میبری گاهن میبینی که صبح زود هم میری میبینی 10-15 تا ماشین روی جک هست و 7-8-10 تا از همین جوانای همسن و سال شما دارن زیر نظر اون آقا به کار این ماشینا میرسن. ایشون شاید اون روز به شما وقت نده، حتی در صورت اینکه در همسایگی این آقا 500 متر پایین‌تر، 500 متر بالاتر، ببینید باز هم مغازه‌های جلوبندی سازی دیگری هستن که شاید در طول روز یکی دو مشتری هم نداشته باشند. پس ببینید اینکه در یک کاری، در مهارتی، در هنری، در ورزشی، نوع و یک فعالیت ورزشی، در درس، در هر چیزی شما بتونید یکتا بشید، پرچمدار بشید، ماهر بشید، این خیلی مهم هستش. خب این یکتا شدن، این نمونه شدن، این جلو افتادن از بقیه، نه فقط در افراد جامعه بلکه در کشورها هم به صورت یک الگو داره پیاده میشه. شما در ساخت وسایل الکترونیکی میبینی بعضی کشورها پیشرو هستند، در تولید خودرو یک سری تعداد کشورهای دیگه، در پرورش گوسفند یک سری کشورهای دیگه، و یعنی سعی کردند که همیشه در چند آیتم از بقیه کشورها و بقیه اقتصادهای دنیا پیش باشن. ببینید دوستان، هر انسانی طبق یافته های پژوهشگران حداقل در 4-5، ببینید این رو یک حرف عامیانه نیست، کاملا علمی است، در 4-5 مهارت سرآمده. اما اینکه این استعداد رو شما در خودتون پیدا بکنید و اونها رو پرورش بدید، این مهم هست. شما گاهی ممکنه تا آخر عمرتون متوجه نشید که اگر وارد مثلا موسیقی سنتور می شدید واقعا استعداد خوبی داشتید، چون هیچ وقت اون رو آزمایش نکردید. یا اگر وارد ورزشی مثل اسکواش می شدید، خیلی شما مهارت بالا، استعداد بالایی در پرورش این مهارت داشتید، ولی هیچ وقت سعیش رو نکردید یا فرصتش پیش نیومد. بنابراین به شما توصیه میکنم به عنوان جوانهایی که هنوز در ابتدای راه هستید، انشالله زندگی طولانی خواهید داشت، شما از الان دارید زیربنا و آجرهای زندگی آیندهتون رو میچینید، حتما و حتما سعی کنید فعالیت‌های زیادی رو تجربه کنید، فعالیت‌های مثبت زیادی رو تجربه کنید، هنرهای زیادی رو تجربه کنید، مهارت‌ها. اشکال نداره که رشته شما معماریه، چه اشکالی داره که برید مثلا در کلاس‌های فنی و حرفه‌ای و آموزش تعمیر لوازم خانگی منزل ببینید. بلد باشید اتوتون رو خودتون تعمیر کنید، سشوارتون رو خودتون تعمیر کنید، یا مثلا برید نقاشی روی چوب یاد بگیرید، یا برید هنر خوشنویسی یاد بگیرید، یا برید در چند رشته ورزشی فعالیت کنید. صرف اینکه آقا من اصلا از شطرنج خوشم نمیاد، چند بار آزمایش کن، خودت رو در اون فضا قرار بده، شاید استعدادی در شطرنج داری که خودت و دیگران هنوز اون رو نمیدونند. بنابراین خواهشم این هست شما سعی کنید اون 4-5 استعداد اصلی رو در خودتون پیدا بکنید. اصلی عرض کردم، یعنی شاید خیلی استعدادهای دیگه هم داشته باشید. این چیزهایی است که به صورت بیس نهادینه شده هست در وجود شما و شما فقط باید اونها رو پرورش بدید. خب من صحبتهایی که کردم به صورت کلی شاید چندین صفحه از جزوه رو درس دادم، اما اگر بخوایم به جزوه پی دی افمون مراجعه بکنیم، صفحه 1 جزوه که راجع به اصول کارآفرینی من اینجا دارم براتون حرف میزنم، توضیحاتی رو دادیم و انواع زندگی شغلی رو در واقع برای شما اینجا نام بردیم. یعنی به هر حال شما وقتی که وارد جامعه میشید یکی از این مشاغل دستبندی شده رو خواهید داشت. اولین شغلی که میتونیم راجبش حرف بزنیم و نگاه کنید ببینید در کف اون نمودار هست، مسئله استخدام شدن هست. خب با گزینه استخدام شما مزایایی خواهید داشت و همچنین معایبی در این گزینه هست. میتونید از کسایی که کارمند و یا کارگر مستخدم جایی هستند، اداره‌ای هستند، نهادی هستند بپرسید معایا و مزایای کارشون رو، معایب کارشون رو. ببینید آقا، طرف مثلا میگه آقا بله یکی از مزایا اینه، من بیمه‌ام، من یک حقوق ثابت ماهیانه دارم و چه به هر حال در واقع مریض بشم از مرخصی های استفاده میکنم که اون روز حقوقم رو هم شاید خواهم داشت و و غیره. این ها میشه مزایا. از طرفی معایب، آقا من هر چقدر هم کار بکنم یک حقوق ثابت دارم، خودم رو تو سر کارم بکشم پشت میزم ممکنه فقط یک ساعت اضافه کار به من تعلق بگیره که عددش هم خب به هر حال محدود هست از طرف اون نهاد و سازمان و مؤسسه و تا یه سقفی داره. ولی درجه بعدی شغلی که شما در نمودار میبینید خود اشتغالی هست. اینها کسایی هستن که از کسی یا از نهادی یا مؤسسه‌ای در پایان هر ماه حقوق نمیگیرن، بلکه خودشون پول خودشون رو در میارن. مثل کی؟ کسایی که در واقع میرن محصولات رو ویزیتوری میکنن، هر چقدر کار کنن پول در میارن. کسایی که میان به عنوان راننده فعالیت میکنن، یک راننده یه وسیله نقلیه عمومی مثل تاکسی، خب ایشون اگر 9 صبح تازه از جاش پاشه و بعد صبحانه سلانه سلانه بره سوار خودروش بشه، بره در داخل سطح شهر، ظهر ساعت 1 بیاد خونه، نهارش رو بخوره، بخوابه، بعد از ظهر 2 ساعت کار کنه، خب یک مشخصه یک مبلغ درآمد مشخص کمی خواهد داشت. اما اگر این فرد صبح زود پاشه، فعالیتش رو خیلی گسترده کنه، بعضی از اونها میبینید حتی ظهرها برای نهار هم منزل نمیرن، مرتباً تا دیر وقت توی تاکسی های مثل تاکسی های اینترنتی، تاکسی های شخصی، سواری های خطی دارن کار میکنن، بنابراین این درآمدش دست خودش هست. به این سیستم ها میگن خود اشتغالی، یعنی نمیمونی که ته ماه از کسی یه مبلغی رو به عنوان یک کارمند یا کارگر شما بری حقوق دریافت کنی، درآمد دست خودت هست. و سطح بعدی که متعالی است و عالی ترین سطح هست، سطحی است که بهش میگن کارآفرینی، یعنی اینکه شما کاری کنی، شغلی رو بیافرینی و این کار نوآورانه‌ای باشه که منجر به اشتغالزایی هم بشه، هم خودت و هم دیگران رو مشغول به کار کنی و مرتبا در کار نوآوری داشته باشی. چون حتی یک کار نو هم اگه بعد از مدتی نوآوری داخلش نباشه این محکوم به شکست هست. دلیلش رو هم میبینید، شما الان انواع و اقسام گوشی های موبایل رو در بازار میبینید، به فرض برندی مثل سامسونگ میاد هر چند وقت یک مدل جدید به بازار عرضه میکنه، نوکیا که یک زمانی غول بازار گوشی های تلفن همراه بود و ورشکست هم شد و دوباره پس از اینکه خریداری شد توسط شرکت های دیگر مثل گوگل، اینها دوباره سر در آوردند، ببینید که مرتباً و هر چند ماه گوشی‌های جدید میده. دلیلش چیه؟ مگه سامسونگ الان حدود 50% کمتر و بیشتر بازار رو نداره؟ چرا چه دلیلی میبینه نوآوری کنه و مرتب گوشی‌های جدید بده؟ به خاطر خیلی مسائل هست که ما انشالله در درس‌های بعد صحبت می‌کنیم. خودتون هم میتونید حدس بزنید، مثلا اینکه رقابت کنه، جایگاه خودش رو حفظ کنه، درآمدش رو بیشتر کنه و خیلی از اهداف استراتژیکی که یک مؤسسه، یک نهاد، یک مؤسسه کسب و کار، بیزنس باید اونها رو مد نظر قرار بده. خب در سطح دنیا هم به همین صورت هست، یعنی کشورها برای اینکه با هم رقابت کنن، درآمد بیشتری داشته باشن و در نتیجه سطح رفاه بالاتری رو برای مردم و شهروندان خودشون فراهم کنن، در حال نوآوری هستند. یک نوآوری هایی که در صنایع مختلف اونها رخ میده. حالا این صنعت ممکنه صنعت خودروسازی باشه، صنعت توریسم باشه، یا گردشگری که الان شما میبینید که بسیاری از کشورها درآمد اصلیشون رو بر روی درآمد توریسم قرار دادن، مثل مالزی، مثل سنگاپور، مثل ترکیه. اینا کشورهایی هستن که از این صنعت پول خیلی خوبی در میارند. و یا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، بعضیاشون مثل دبی یا قطر، اینها کشورهایی هستند که در واقع توی دنیا میان بر این اساس رقابت میکنن با دیگران. رو چرا پرواز امارات به عنوان یک پرواز بسیار شیک و مدرن و لاکچری روی پیراهن برترین تیم‌های فوتبال اروپا تبلیغاتش هست؟ به این موضوع فکر کردید آیا؟ اینکه چرا صنعت توریسم ترکیه اینقدر سعی داره با جذب گردشگران و حتی جذب پول افراد سایر کشورها مبنی بر خرید ملک در داخل کشور خودشون؟ شما، من طبق آخرین مطالعاتی که در ماه گذشته داشتم، کشور ترکیه جالب بود برام که میلیاردها دلار از سوی 2-3 کشور اعلام شد که شهروندان یک کشور دیگه در ترکیه ملک خریدن. اولین کشور عراق بود، بیشترین خرید رو انجام داده بودن. دومی کشور ایران بود و سومی سوریه. نگاه کنید این 3 کشور و سعی کنید با خودتون فکر کنید چرا مردم این 3 کشور میرن و در یک کشور دیگر به این اندازه ملک میخرن که حقوق شهروندی به دست بیارن، و چرا از طرف دیگه هم فکر کنید یه همچین کشوری اجازه میده اتباع کشورهای دیگه بیان و اینجا صاحب زمین بشند. ببینید دنیا دنیای رقابت هست برای جذب سرمایه های انسانهای نقاط مختلف دنیا. خب این مسائلی بود که ما در واقع صحبت کردیم خدمتتون. صفحه 1 و 2 جزوه رو من به این صورت توضیح دادم خدمتتون، حتما مطالعه بکنید. اما در صفحات بعدی، صفحات بعدی جزوه که عرض کردم در واقع این یک چکیده ای از 2 کتاب هست، در صفحه 3 جزوه شما میبینید که تاریخچه ای از کارآفرینی اونجا قید شده. این قسمت رو هم مطالعه بفرمایید که راجب کلمه کارآفرینی هست. آقای کانتیلون هم شخصی بوده که در 1755 این کلمه رو به ادبیات اقتصادی دنیا معرفی کرد و همچنین اقتصاددانان اولین کسانی بودند که حوزه کارآفرینی رو بررسی کردند. یعنی بعد از افرادی که اقتصاددان بودند، در دهه‌های بعد، سال‌های بعد، اندیشمندان دیگری هم به این مسئله پرداختند، نظیر روانشناسان، نظیر جامعه شناسان و غیره. در پایین صفحه 3 هم من یک سابقه تاریخی از کارآفرینی رو قرار دادم که شما مشاهده می‌فرمایید، دوره اول تا دوره پنجم. خب اون زمان دوره و قرن شماره قرنها چیزی نیست که نیاز باشه حفظ بفرمایید، فقط بدونید که دوره اول دوره‌ای بوده که در اون کارآفرین به چه کسی گفته می شده. کارآفرین به افرادی که مجریان پروژه های حکومتی بودند گفته می شد. پروژه های حکومتی چی هست؟ مثلا کسانی که مثل مهندسین و پیمانکارانی که می اومدن و قلعه می ساختن، کلیسا می ساختن، جاده می ساختن، تأسیسات نظامی می ساختن، اینها رو بهشون می گفتن کارآفرین. بعد در قرن 17 میلادی یک اصل دیگر به این مقوله اضافه شد و اون این بود که کسانی که ریسک و مخاطره می کردن، خودشون رو به خطر می انداختن، سرمایه خودشون، اعتبار خودشون و آبروی خودشون و جان خودشون رو به خطر می انداختن، به اینها می گفتن کارآفرین. مثل کسانی که صنعتگر بودن، سرمایه زندگیش رو روی تولید وسیله‌ای قرار می داد و زمانی که می‌خواست این رو در بازار بفروشه یکو متوجه می‌شد آها از فلان شهر یک قافله‌ای، یک کامیونی چیزی اومده و اجناس رو با قیمت پایین‌تر تو شهر داره عرضه می‌کنه و این آقا ممکن بود ورشکست بشه و کسب و کارش رو هم از دست بده، سرمایه‌اش رو هم از دست بده. و یا بالعکس ریسک بود دیگه، ممکن بود که این فعالیتی باشه که هیچ کس بهش فکر نکرده بود و کسب و کارش رو بتونه خیلی اتفاقا محصولاتش رو با قیمت بالا هم بفروشه و مجددا سرمایش رو اضافه بکنه. و یا بازرگانانی که در گذشته به سفر می‌رفتن با اسب و شتر و قاطر به سفر می‌رفتن در دریاهای مواج و دریاهای طولانی با کشتی‌های بادبانی سفر می‌کردند، اینها هم کارآفرین محسوب می شدن در دوره دوم. چرا؟ چون اینها هم خطر می کردن، ممکن بود گرفتار امواج دریا بشند اون موقع که به هر حال اون وسایل و تجهیزات به اندازه الان نبود، گرفتار دریا بشن، هم جونشون رو از دست بدن هم اموالشون به ته اقیانوس بره، یا در بیابانها شترهای اونها، اسب اونها، اینها دچار شن، گردباد یا راهزنا بشه و کلن مایملک و جانشون رو هم از دست بدن. اما در دوره سوم که کارآفرینی رو تعریف میکردن در قرن 18، 19 و اوایل قرن 20، دیگه کارآفرین کسی محسوب میشد که از سرمایه فکریش استفاده میکرد و سرمایه و نقدینگیش رو از دیگران به دست میآورد. مانند آقای ادیسون. آقای ادیسون فردی بود بسیار هوشمند، بسیار توانمند که ایشون سعی میکرد همیشه افکار خودش رو با پول سرمایه گذاری دیگران به جامعه عمل بپوشونه. بسیاری از کارخانجاتی که در واقع محصولات ایشون رو تولید میکنند دستاورد پولهای سرمایه گذاران بود که فکر آقای ادیسون رو در واقع اونها اجرایی میکردن. اما در دوره چهارم، دوره‌ای بود که مربوط به پدر علم کارآفرینی دنیا آقای جوزف شومپیتر هست. ایشون اعتقاد داشتند که نوآوری یکی از خصوصیت‌های کارآفرینی هست. یعنی اگر یک فرد کارآفرین در 5 مورد نوآوری داشته باشه، اون موقع میتونیم بگیم که ایشون کارآفرینی کرده. اول اینکه نوآوری در یک محصول داشته باشه، یک محصول جدید به بازار ارائه کنه. ببینید دوستان، وقتی میگیم محصول، منظور میتونه یک کالا باشه، خب یک کالا باشه و یا یک خدمت باشه. کالا خب چیزهایی که ملموس هستن، یک میز، یک صندلی، یک عرض کنم وسیله الکترونیکی، یک بلرچین، قارچ، هر چیزی که تولید بشود و در اختیار مشتری قرار بگیره. یا میتونه یک خدمت باشه، مثلا همین خدمتی که یک راننده تاکسی ارائه میکنه، خدمتی که عرض کنم یک نمایندگی بیمه ارائه میکنه و از این دست. دو، میتونه ارائه یک روش جدید در فرآیند تولید باشه. مثلا شما از نرم افزارهای حسابداری استفاده کنی برای محاسبات، یا از نرم افزارهای نقشه کشی استفاده کنی به جای نقشه کشی دستی. یا سومی مورد، یک بازار جدید باشه، یعنی برخلاف گذشته که فروشنده میشست تو مغازش و دیگران بهش مراجعه میکردن، الان فروشنده بچرخه بازارهای جدید پیدا کنه، مثل چین که بزرگترین بازاریاب دنیا هست، در سراسر دنیا میبینید که بازارهای زیادی رو پیدا میکنه، و یا اینکه منابع جدیدی رو برای کارش پیدا کنه. این منابع میتونن انسانی باشن، مالی باشن، یا به صورت تجهیزات باشن. و آخرین مورد هم این که میتونه تشکیلات جدیدی رو در صنعت نوآورانه باشه، راه بندازه، و این هم میشه نوآوری محسوب کرد. مثل الان شما میبینید بانک ها به جای پرداختای حضوری، پرداختای الکترونیکی، موبایل بانک، نمیدونم عرض کنم که از طریق ATM، از طریق اینترنت رو قرار دادن به جای اون گونه پرداختهایی که باید حتما حضوری میرفتی در بانک، وای میستادی، وقت تلف میکردی و غیره. خب این مربوط به دوره چهارم کارآفرینی بود. اما پنجمین دوره که ما الان هم در اون به سر میبریم، دوره هستش که دانشمند صاحب نظرش آقای پیتر دراکر هست و اعتقادش بر رویکرد همه جانبه کارآفرینی است. یعنی اینکه کارآفرینی فقط به اقتصاد ربط نداره، فقط به روانشناسی ربط نداره، فقط به جامعه شناسی ربط نداره، بلکه چرخدنده هایی است که با هم میچرخند و اقتصاد و اقتصاد یک کشور و یا استراتژی های اون کشور و یا از نظر خیلی مسائل اون کشور رو، چرخهاش رو به حرکت در میارن و یک کشور میشه مثلا ژاپن. یعنی خیلی چرخنده ها باید با هم بچرخن. خب ایشون یک رویکرد همه جانبه داشته که معتقدن کارآفرینی یک رفتار هست، یک رفتار هست و نه یک صفت در داخل شخصیت اون کارآفرین. در صفحه چهارم این جزوه ما تعاریف کارآفرینی رو از دیدگاه مکاتب مختلف قرار دادیم. شما سه تا تیک میبینید که اقتصاددانان، روانشناسان و دانشمندان مدیریت راجع به کارآفرینی چه اعتقادی داشتن. قبل از اون هم یک تعریف در همون ابتدای پاراگراف میبینید که از واژه‌نامه وبستر هست، یک واژه‌نامه بین المللی هست، درباره کارآفرینی تعریف رو اینگونه انجام میده، میگه کارآفرین فردی است که متعهد میشه مخاطرات، یعنی خطرها و ریسک‌های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کنه. خب در ادامه شما رویکرد مکاتب اقتصادی، روانشناسی و مدیریتی رو با سه تا تیکی که کنارش قرار داده شده در خطهای بعد میبینید و نهایتاً وسط صفحه شما یک تعریف پررنگ از آقای هیستریچ میبینید از کارآفرینی که تعریف ایشون هست. خب در این صفحه مواردی برای مطالعه هست، از این پایین صفحه که ببینید یک مواردی هست که توضیحاتی رو به دلیل اینکه چرا تعاریف مختلف از کارآفرینی وجود داره اونجا توضیح داده شده، این رو میتونید مطالعه بفرمایید. خب من تا همینجا بسنده میکنم امروز. انشاءالله در جلسات آینده راجع به خصوصیت‌های شخصیتی کارآفرینان و سایر موضوعات کارآفرینی برای شما صحبت میکنم. انشاءالله موفق و معید باشید و در پناه خداوند.